مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب 20 و 24 دقیقه خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری در ساعت 21 آغاز یک پایان خواهد بود و اونم بررسی علمی افول قدرت امریکا در جهان خواهد بود. انشالله که شما عزیزان هم در این فرصت و مجالی که در اختیار من و شما قرار داده شده با ما همراه باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال خواهید کرد. رسیدیم به ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر این آدینه خوش زندگی و اجازه بدید که به اتفاق شما بررسی کتاب شهرهای گم شده رو در قالب یار مهربان داشته باشیم.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و برنامه یار مهربان با شما حرف میزنم. امروز با آیدا مرادی آهنی صحبت میکنم، نویسنده کتاب شهرهای گم شده. سلام آیدا مرادی آهنی.
سلام، من هم سلام میکنم به شما هم به شنوندگان خوب برنامه‌تون. مرسی بابت دعوت امروز.
خیلی خوشحالیم. راجع به اسم کتاب توضیح بده، شهرهای گم شده یعنی چی؟
راستش کتاب نمیدونم میدونید یا نه، کل ماجراش توی نیویورک میگذره. راجع به یه دختر ایرانی و یک مرد امریکایی و همینطور یک روحانی ایرانی هستش، یعنی سه تا شخصیتش اینان. هر کدوم اینها چیزهایی رو از دست دادن، فرزند شون رو، خانوادهشون رو و از همه مهمتر شهرشون رو. بنابراین همه اینها به نظرم اومد که یک جغرافیای گم شده است و فکر کردم که خب هر کدوم اینا شبیه یه شهر از دست داده است، یه بچه از دست داده، شبیه یه شهر از دست داده است تو ذهن شما، حداقل جغرافیای از دست داده و همه این انگار گم شدن، نه اینکه از دست رفتن، انگار بعضی موقع نمیتونید پیداشون کنید. برای همین یه جایی آخرای رمان هم میگه هر کدوم اینا یه چیزی رو از دست داده بودن که اینا همه شبیه یه سری شهرهایی بودن که دیگه نیستن، شبیه شهرهایی که گم شدن و دیگه وجود ندارن.
خب خیلی شهرشون گم کردن، نیمه برحال شهر با همه آشنایی ناآشناست. تو همین تهران اگر یه آدمی 20 سال نباشه بیاد دیگه شهر براش تازگی داره، یا اصلا عجیبه که شبیه من خودم گاهی مثلا بعضی از خیابونا که میرم، مثلا خیابون گرگان که ما زندگی میکردیم، اصلا شبیه اون سالهای من نیست. پس شهر گم شده است، یه درسته، ولی خب تو گم شده های دیگر هم آوردی تو این قصه. و خب راجب خود قصه صحبت کنیم، کجا شروع شد، از کجا تو ذهن تو جای گرفت، آیا خودت سفر خارج رفتی و برخورد کردی با این آدم ها، این همه رو برما تعریف کن.
من یادم خب یه ذره سخته مثلا نویسنده بگه دقیقا از کجا شروع شد، ولی میشه جرقه هاشو گفت. میشه گفت مثلا فکر میکردم اگر یه دختری با شرایط، حالشو نمیخوام داستان رو لو بدم، یه دختری با شرایط شخصیت داستان من اگر بیرون از ایران باشه و اتفاقا اگر تو مرحله‌ای باشه که موفق نباشه، چون ما همین تصورمون اینه که کسی که اون طرفه چمنه سبزتره و موفق‌تره. اتفاقا اگر
یادمون ما مثلا کسی داشت به خارج فکر می‌کردیم، همه رو شبیه اون نقشه سینما می‌دیدیم. اگر یادم زشت می‌دیدیم فکر نمی‌کردیم اون ایرانی باشه، چون تمام بازیگر سینما خوش‌قیافه خوش هیکل بودن.
دقیقاً همیشه فکر می‌کنیم تحصیلات عالی، همه چی عالی هستش. و فکر کنم خب اگر این آدم واقعاً شکست خورده باشه چه جوری می‌خواد ادامه بده؟ یعنی یک آدمی که رفته اونجا که اتفاقاً خودش هم فکر کرده موفق میشه، ولی رفته و مثلا یکی دو سال نگذشته که شکست خورده. اون موقع می‌خواد چیکار کنه؟ ولی خب تجربه زندگی تو شهر نیویورک رو من نداشتم اون موقع. اما یه موقعیتی شد برای یه کنفرانسی توی دانشگاهی و من رفتم اونجا.
کجا؟
اون کنفرانس تو دانشگاه توی غرب امریکا بود، اما اینو من نظرم این بود که همه داستانا تو نیویورک میگذره، یعنی با توجه به پلات داستان و اینا. میگم حتی یه مدت گذاشتمش کنار، برای اینکه شما اگه شهر رو نشناسید با هزار فیلم و داستان و ویدئوی یوتیوب نمیتونید بهش دست پیدا بکنید. بعد من رفتم نیویورک، فکر کردم که خب یک ماه حداقل این کار تموم میشه، اما بعد دیدم که نه تنها یک ماه تموم نمیشه، یک ماه شد دو ماه، دو ماه شد سه ماه، و یه چیزی نزدیک به یک سال من داشتم اونجا زندگی میکردم. تازه به خاطر اینکه این آدمی که شخصیت داستان منه 10 سال اونجاست، بعد اون یکی مرد یه مرد امریکاییه، یه روحانی دیگه هم که تازه وارد اون شهر شده، بنابراین جغرافیا خیلی برام مهم بود، آدم ها برام مهم بودن. اول فکر کردم فقط جغرافیاست، فقط اینکه حالا ما خیابونا رو بشناسیم کافیه، بعد دیدم نه، آدم ها رو باید شناخت که شهر رو شناخت. یعنی وقتی آدم ها رو به دست میارید، به دست آوردنم خیلی واجه بزرگه، چون اتفاق که نمیفته عملا، ما تو خود این تهران هم نمیتونیم. وقتی به یه سری روابط آگاه میشید، میتونید به شهر نزدیک بشید و میتونید اون جغرافیا رو وارد داستان بکنید.
سوال من اینه که نوشتن رو از کی شروع کردی؟
خود نوشتن رو ببینید، من رشتم برق الکترونیک بود، سال دوم سال دوم دانشگاه بودم که
من خیلی خوشحالم اخیرا میبینم که بچه هایی که رشته دیگه میخونن ولی اگه طرفی ذوقشون رو کور نمیکنن، میان به این میپردازن و موفق میشن.
به نظر من حتی کمک میکنه گاهی مهندسی برای نوشتن تو پلات داستان، تو مهندسی کردن داستان خیلی تاثیر میذاره. من یادم رفتم توی یه دفتر ادبی داوطلبانه کار کردم، اونجا یه سری داستان میخواستم برای مسابقه و به من گفتن که خب میخوای داستان، تو هم یه داستانی بدی. منم همینطوری تصادفی یکی دوتا داستان دادم، اتفاقا قبول شد و تو یه مجله چاپ شد دوباره و من تعجب کردم، یعنی فکر نمی‌کردم یعنی اگه شما به من میگفتید من هزار تا شغلم که برای خودم متصور میشدم آخریش هیچ وقت نویسندگی هم نبود و خیلی برام جالب بود دیگه. شروع کردم به نوشتن. خب من خیلی بچه شیطونی بودم، اخراجم می‌کردن، اخراجای خیلی زیادی داشتم، خانواده دستم خیلی ناراحت بودن. بعد دیدم ساعتایی که می نویسم همه چی آرومه، همه اطرافیانم هم احساس کردن من یه دفعه کم کم دارم آروم میشم.
تشویقت کردن که تو خدا بشین بنویسی کمی، ما بدن که خودمون برسیم.
من خودم هم دیگه خسته شده بودم، فکر کردم که بهترین کار اینه که پس بنویسم و واقعا نوشتن خیلی کمک میکنه. یعنی من فکر میکنم، نمیخوام بگم که مانع، نه اینطوری بهش نگاه نمیکنم، شغلیه که به شما تو خیلی زمینه ها کمک میکنه، حداقل به من خیلی کمک کرد. و دیگه فقط مهندسی رو خوندم که تموم بشه و من سری برم سراغ نوشتن.
به عنوان شغل بهش نگاه میکنی؟
واقعا به عنوان شغل بهش. من مثلا موقعی که در حال نوشتن رمان هستم، صبح تا ظهرم مثل یه کارمند پشت میز میشینم.
نه خب از طرفی وقت درآمدش میگردونه زندگیتو.
ببینید، درآمد هیچ نویسنده امکان نداره زندگیش رو بگردونه. یعنی اگر بخواید به عنوان درآمد شغل درآمدی
شغل بهره برای اینکه تو زندگی بچرخه دیگه.
آره نمیتونید. من اینکه کارهای متفرقه کنارش بکنید که اونها هم با نوشتن مرتبطه. مثلا نویسنده میره فیلمنامه مینویسه، نویسنده واسه مطبوعات کار میکنه. درسته اونها خیلی اندک، باز هم ممکنه نتونه زندگیشو تامین کنه. ولی وقتی شما نوشتن رو به عنوان شغل انتخاب کردید، اونم این که میدونید از رمان و داستانی که کار اصلیتونه قرار نیست درآمدی داشته باشید، ولی کنارش سعی میکنید هر طور شده مدارا بکنید و این رو یه جوری ببرید جلو، برای اینکه بعد از یه مدتی وقتی مینویسید دیگه ننوشتنه که اذیت میکنه.
آره. تو مدرسه انشاد خوب بود همیشه یا
انشامو مامان هم مینوشت؟
چه اعتراف جذاب.
آره هیچ وقت یه انشا هم ننوشته بودم.
همه اونه که مثلا نویسنده میشن از بچگی انشاشون خوبه، بعد توی صف خوب میان شعر میخونن، خوب مقاله میخونن، اونجوری یه جوری معلومی که این بچه قراره که مثلا نویسنده بشه. ولی آدمی که اصلا انشاش هم مامانش مینوشت و بعد هیچ زمینه نوشتن هم نداشته، شیطون بود، دیوار راستم بالا میرفت، بعد یهو میشینه و مینویسه و آرامش رو حاکم میکنه به اطرافیانش، خیلی خیلی یه چیز جدید و خاصیه.
شبیه اینه که یه دفعه آدم تبدیل به یه آدم دیگه بشه.
نه ببین در نهایت بود.
آره شاید
با آدم دیگه نشد. یعنی یک جوششی بود که باعث شد که تو بجوشه این و به یه جوری تکلیف زندگیت معلوم شه. من آدمی داشتم که خب خانم دوست داشتن بره برق بخونه. من از برقش خوندم، من تحویل دادم مدرکش رو. خب این مال شما ها، حالا میخوام من دنبال زندگی خودم، دنبال کار هنر و موفقم شد. و هر حال ببین نسلی هستی شما ها که برای انتخاب های متعدد جارین، امکان دارین. میدونی اگه دانشگاه قبول نشی میتونی بری کلاس نویسندگی، نویسندگی یاد بگیری. دیگه مثل دوران ما نیست که حتما میباید بری دانشگاه بگذرونی اینا رو و اون آدم تحصیل کرده باشی که جامعه تو رو بپسنده. الان جامعه میپسند باز همینم این همه کلاس برای کارهای مختلف، کلاس کارگردانی، کلاس بازیگری، کلاس نویسندگی، تمام اینا کلاس دار شده و فقط کافی نیست که حتما آدم از دانشگاه بیاد بیرون.
درست میگین. یعنی من به نظرم این فرصت رو الان دارم. البته هی هم داره بهتر میشه با وجود کلاس کارگاه های داستان نویسی، با وجود مدرسه های داستانی که میذارن. در نهایت هم داستان نوشتن یا هنری که شما بهش اشاره کردید واقعا اینطوریه که خیلی ذوقیه و خیلی خودتونم باید دلتون بخواد که دنبالش برید.
همین باید دلت بخواد که من خودم گاهی یه چیزی می‌نویسم، خودم رو نویسنده نمی‌دونم، یه چیزی می‌نویسم. یک دورانی که دوران آرامشه، سعی می‌کنم یه دو سه روزی درا رو ببندم، تلفن‌ها رو تعطیل کنم که بتونم هم آرامش داشته باشم، هم یه نوع استراحت ذهن و فکر، هم می نویسم، هم قصه هایی که به ذهنم هجوم آوردن حالا فرصت می کنن که خودشون نشون بدن.
بله دقیقا فکر می کنم همینطوریه. یعنی نوشتن خیلی جالبه، احتیاج به یک فضایی تو زندگی شما برای خودش داره به هر طریقی که وارد بشه، حالا یکی که بهش به شکل شغل نگاه کنه، چه بهش به عنوان یک سرگرمی یا مرخصی نگاه بکنید، وقتی که وارد زندگی شما میشه فضای خودش رو میخواد. یعنی مثل یک کودکیه که اتاق خودش رو طلب میکنه، حاضرم نیست که با کسی قسمت بکنه اتاقش رو، و در ازاش هم به نظر من خیلی کار سختی هم هست، ولی در ازاش لذتی به شما میده که شما فکر میکنید که ارزشش رو داره. اون خلوته، اون انزواه ارزشش رو داره.
آدمای این قصه آدمایی هستن که خودت نسیشون نه باشون برخورد داشتی؟
ببینید من نمیتونم بگم مثلا فلان شخصیت دقیقا شبیه یه شخصیت ما به ازاست،
چون معمولاً برخورد داشتی.
آره مثلا معمولا یه شخصیت حاصل برایند 5-6 تا شخصیت ممکنه باشه. آه. ولی بله خیلی از خصوصیاتش رو تو آدمای دیگه میشناسین، میبینین، تحقیق میکنین و به مرور جمع میشه و به دست میاد.
آره چون برنوشتن یکی از کاراش اینه که تو بتونی چند تا آدم رو با هم و تو یک آدم نشون بدی که اون مثلا قصه پردازی اون خوبه، حرف زدن اون خوبه، آواز خوندن اون خوبه، همه رو بخوای داشته باشی، ولی میتونی تو قالب یک نفر توی قصه داشته باشی. و خیلی خوب این الان قراره صوتی بشه. خب
بله شهرهای گمشده کارهای صوتیش داره انجام میشه. تقریبا ما یه نسخه یه بار از روش خوندیم، یعنی گویندمون یه بار از روش خوندن کامل شده، ولی خب ادیتش و کارهای دیگه کتابای صوتیش مونده.
در باره چی الان داری می‌نویسی؟ کتاب بعدی چیه؟
الان این من راستشو بخواین بعد از شهرهای گمشده گفتم که خب یه استراحتی به خودم بدم، به جای اینکه برم سراغ رمان، یه کار ناداستان شروع کنم. در واقع یه ناداستانی راجع به سفرهایی که رفتم و مشاهده در سفر، و فکرم میکردم خیلی سریع تموم بشه، 3 ماهه 4 ماهه و نشون به اون نشون که 1 سال خوردهی گذشته و من هنوز گیر کردم. یعنی میگم کاش که واقعا رفته بودم سراغ رمان بعدی. زنگ تفریح خودش یه کلاسی شد.
شهرهای گمشده اولین کتابته؟
شهرهای گمشده سومین کتاب و دومین رمان منه. من یه مجموعه داستان کوتاه داشتم، پونز روی دم گربه، که با نشر چشمه چاپ شده.
یادم خونده.
چقدر خوب، باعث افتخار منه. خوب بپرسم ازتون نظرتون، خیلی خوشحال میشم. بعد گلف روی باروت رو با نشر نگاه داشتم که جدیداً نشرش عوض شده، با همین نشر صده دارم کار میکنم. شهرهای گمشده رو به عنوان تألیف داشتم. یه کتابم به عنوان ترجمه دارم که سگانه سرنگ، در واقع یه نقدیه که آقای جف اندرو روی سگانه سرنگ کیشلوفسکی
بله
نوشته و با انتشارات علمی فرهنگی ترجمه، در واقع ببخشید چاپ شده.
ارتباطت با کتاب ترجمه چطوره؟
ترجمه من اول سراغ ترجمه کودک رفتم. یه کار ترجمه کودک هم با نشر جیکا دارم.
من منظورم خوندنش.
آها خوندنشون یعنی منظورم
نه نه که خود ترجمه کنی. یعنی ارتباطت با کتابی که ترجمه میشه چه
ترجمه میشه. ببینید من احساس میکنم که خب ما مترجم ما چند تا مترجم موفق داریم که وقتی اینا کتاب ترجمه
یعنی اونا باعث میشن تو کتاب بخری. وقتی مترجم نجف دریابندری تو به نویسندش فکر نمیکنی.
ببینید نه
همینطور آقای امرایی همینطور
آره. اینا باعث میشه که مخصوصا اگر مترجمی باشه که بیاد کارهای روز دنیا رو یعنی نه فقط کارهای کلاسیک من احساس میکنم ما به کارهای روز دنیا احتیاج داریم مثلا پیمان خاکسار بهرنگ رجبی اینا جز مترجمایی هستند که واقعا دارن کارهای روز دنیا رو ترجمه میکنن و من به نظرم خیلی خوبه برای اینکه وقتی میخونید دارید با یه بخش دیگه هم آشنا میشید تا که قرار کلاسیک
اصلا با یک دنیای دیگه آشنا
بله خیلی خوب
که ما ازشون دوریم خبر نداریم چون برحال نسل حاضرن دیگه نسل زمان حالن دیگه چقدر بشینیم شکسپیر بخونیم نه
نه اتفاقا شکسپیر که همیشه
اون که اصلا همیشه باید خون مثل فردوسی میمونه که ما شاهنامه رو باید بدونیم که بتونیم قصه بنویسیم دونین و خیلی از این نویسندگان با ترجمه شروع کردن کارشون و از اون ایده گرفتن و شروع کردن به نوشتن دیدن که آره اونها هم میتونن بنویسن.
نه راستش من بیشتر منظورم این بود که مثلا از یک کتاب همینگوی یا یک کتاب سلینجر 7 تا ترجمه مختلف تو بازار. خب 2-3 تا ترجمه خوب داریم بهشون اعتماد داریم و واقعا هم جوابشون رو پس دادن. کاش که مترجمای دیگه برن سراغ کارهای جدید.
آره من تعجب میکنم. خب این آقای مترجم خانم مترجم میدونی که این کتاب به بهترین نحوی با ترجمه قاضی ترجمه شده با ترجمه اسد امرایی ترجمه. چرا اینا با ترجمه کنن.
آره این خیلی مشکل بزرگه تو بخش ترجمه.
ناشر چرا این کارو میکنه؟ خب
ناشر رو فکر میکنن چون درآمد داره براشون متاسفانه بعضیاشون مرتکب این
کتاب بعدی به کی میاد بیرون؟
کتاب بعدی والا اگر خدا کنه تموم بشه یعنی تمام آرزوم اینه که هر چه زودتر تموم بشه و من بتونم تحویل ناشر بدمش. حالا آقای فروتن همیشه شما سوال میپرسید منم یه سوال میتونم بپرسم در مورد پونز روی مگربه میتونم نظرتونو بپرسم؟
نه من بندانه یک کسی این ور نشستم و حق اظهار نظر ندارم من فقط یک حق سوال کردن دارم.
آه خب پس اینو بعدن آره بیرون از
اتون بیرون دستیلی با هم صحبت بکنیم. میتونستی راجع به کتابی که خودم نوشتم راستی خودم نوشتم
اینطوری میشه
نخونده که سوال بکنیم؟
نه نه منظورم اینه که خیلی دلم خواست نظرتون بدونم ولی خب راست میگید یعنی حرفه ایش اینه که اینو بیرون استودیو بپرسید.
چون برای اینکه من مثلا بکن ما میبینیم که گاهی تو مثلا مسابقه فوتبال یک کسی که داره گزارش تهیه میکنه معلومه که علاقمند به کدوم تیمه نباید باشه.
راست میگی.
کاملا باید یک گزارشگر مثل داور باید بی‌تفاوت باشه. حسش علاقش رو بروز نده و گاهی لج آدم در میاد چون مثلا من طرفدار تیم مقابلم اون داره از این تیم حرف میزنه و هی سعی میکنه اون تیم بکوبه. یک مجری هم که وقت داره با نویسندگان مختلف صحبت میکنه حق نداره اصرار نظر کنه به کتابش. ما منتظر میمونیم که کتاب بعدیت چاپ بشه.
خواهش میکنم.
منتظر میمونیم که تو با کتاب بعدیت بیای تو برنامه ما و ما راجع بهش صحبت کنیم. برای آرزوی موفقیت داریم.
باعث افتخار منه. منم از شما و شنوندگانتون تشکر میکنم. مرسی.
ازت متشکریم و همراه با تو با شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا.
بله در این آدینه خوش زندگی باز هم چشم انتظار آمدن توییم آقا جان بیا که دلها همچنان خستند.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، آنوازد روزگارا نغمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت بخش پای آدمیت. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو،
مرد مرد سال تو.
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای توفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب باری که تردید، یک نفر با قد به من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید.
غمسوز نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه عشق مرد مردستان تا ها
مرد مردستان تا
مردی می آید ز خورشید
دوستان، شرح دعای روز 11 ماه مبارک رمضان و راز یک نشونی.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم حبب الی فیه الاحسان و کره الی فیه الفسوق و العصیان و حرم علی فیه السخط و النیران بعونك یا غیاث المستغیفی.
دل فقط و فقط دست خداست، یعنی اگر قلب آدم، مرکز عواطف و احساسات آدم، مرکز انگیزش آدم که اصطلاحا هم بهش میگیم قلب یا دل، الهی شد، همه وجود آدم الهی میشه. و خدای نکرده اگر که دل برگشت و گرایش به پرده دری، گرایش به بر اساس فقط هوای نفسش، بر اساس فقط غرایزش، بر اساس خلاف فرمان خداوند که خیر انسان هست و مرز شکنانه رفتار کرد، اون وقتی که هیچ چیزی به غیر از این که این دل دوباره اصلاح بشه نمیتونه آدم اصلاح بشه، هیچ چیز دیگه. و خدا برای انسانهای با ایمان دقیقا همین اصطلاح رو به کار میبره که خدا ایمان رو تو سوره حجرات هست آیه 7 ایمان رو محبوب شما قرار داد، حبب الیکم الایمان و زهو فی قلوبکم، و در دلهای شما اون رو زینت بخشید. خوشتون میاد از این که حرف حساب رو بپذیرید. یه جای دیگه میگه که کسایی که مؤمن هستن وقتی که یاد خدا میشه وجلت قلوبهم، دلهاشون بعضیا گفتن میلرزه، یک خوفی از عظمت خدا درش متجلی میشه. بعضی دیگه گفتن که جلا میگیره، روشن میشه قلبشون، جون میگیرن با حرف حساب. حرف خدا حرف حساب دیگه، حرف از خدا زدن حرف از وجود زدنه، حرف حساب زدنه، جون میگیرن از حرف حساب. برعکس کسایی که دلشون دنبال فقط خواسته های نفسانی خودشون هست، یعنی مرز شناسی رو گذاشتن کنار و با دونستن مرزها ولی مرز رو میخوان بشکنن، اینها مرزهای درست رو ها میخوان بشکنن، اینها وقتی که حرف حساب بهشون میزنی ان حالشون بد میشه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب النکفرو، اصلا مشمعز میشن، حالشون بد میشه. خیلی نعمت بزرگیه این که آدم با حرف حساب کیف بکنه و از غیر حرف حساب بدش بیاد، اصلا نه اینکه استدلال بکنه و بگه که خب حالا این حرف درست نیست قبول نمیکنم، نه اصلا چون دوست ندارم حرف نادرست رو قبول نمیکنم. هم عقلم میتونه تحلیل بکنه که چی درسته چی نادرسته، هم مهمتر از اون قلبم نمیپذیره حرف نادرست. حالا که معلوم شد حرف نادرست هست، اصلا از زشتی این، از بدی این، از کراهت این هم کراهت داره. من دوست ندارم اصلا کار زشت رو و دوست دارم حرف حساب رو و حرف خوب رو. اگر اینطوری بشه که فقط و فقط هم خداوند باید دستمون رو بگیره، خودش باید کمک کنه تا این اتفاق بیفته، کار حل، کار حل. هم در خانه اگر کس هست، همین یک حرف بس است که بگردیم ببینیم که قلبمون چجوری باید الهی بشه، چجوری باید از حرف حساب خوشمون بیاد، از حرف ناحساب کراهت داشته باشیم. خدایا کمک کن.
مطلوب جانم سازی من را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی. امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بیرحم سوزان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان.